الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به تعارض جرح و تعدیل یا توثیق و تضعیف رسیده بود. در این بحث ما 5 قول رو در رابطه با برخورد با اقوال متعارض در حوزه جرح و تعدیل تبیین کردیم و در قول 5 صورت‌های دیگری که قابل تصور هست در تعارض جرح و تعدیل ذکر می‌کنیم و رأی نهایی را انشاءالله تبیین خواهیم کرد. صورت 4 که از این نوع قابل تصور هست تعارض بین 2 اجتهاد که یکی از اونها علت تضعیف رو میگه اما دیگری نمیگه. در این صورت اون تضعیفی که علت دارد میتواند مقدم بشه بر اجتهادی که علتش ذکر نشده. گاهی وقت تعارض بین 2 اجتهاد است بدون که دلیل اونها ذکر شده باشه، مثل تعارض بین کلام نجاشی و ابن قزائری یا بین نجاشی و شیخ طوسی یا هر کدام از اینها با کشی. در این صورت ادعا شده که کلام نجاشی مقدم است. ادله ای رو بر تقدم رأی نجاشی در منابع متعدد ذکر کردن که مهم 6 است، اگرچه که برخی تا 11-12 مورد برای تقدیم رأی نجاشی بر دیگر منابع ذکر کردن. ما در بحث منبع شناسی درباره رجال نجاشی این وجوه تقدم رو ذکر کردیم و از اونا بحث کردیم. بر این اساس اینجا ما دنبال بحث رو نمیگیریم و این رأی رو به عنوان یک رأی مشهور میپذیریم و به او پایبندیم. صورت 6 که قابل تصور هست تعارض درباره یک راوی در کلام یک رجالی. یک شخص واحد رجالی در جایی کسی رو توثیق میکنه و در جایی او رو تضعیف میکنه. برای مثال شیخ طوسی رو شاهد هستیم که سهل بن زیاد رو در کتاب فهرست خودش و همچنین تهذیب الاحکام و استبصار تضعیف کرده و همو در کتاب رجال خودش او رو توثیق کرده. در این گونه موارد یک بار این اتفاق میفته که اینها نزدیک به هم و در کنار هم در یک منبع ذکر شدن توثیق و تضعیف و نزدیک هم هستند. در این گونه موارد باید ادعا بکنیم که درست است که این اسامی به حسب ظاهر یکیه، اما در واقع اینها 2 نفرند از دیدگاه مؤلف. اما اگر در 2 کتاب یا در 2 جای از یک کتاب با فاصله زیاد باشند احتمال تبدل رأی وجود داره. در این گونه موارد اونی که اقدم است و اون کسی که مؤخر هست باید شناسایی بشه. رأی مؤخر رو اخذ میکنیم و اون رو به عنوان رأی نهایی میشناسیم. اما اگر این هم ممکن نشد قواعد تعارض در این موارد جاری میکنیم. اما صورت 7 تعارض بین تضعیف خاص و توثیق عام. گاهی نجاشی در مورد یک راوی به صورت خاص میگه ضعیفون، از طرف دیگر این راوی مثلا بر اساس توثیق مشایخ نجاشی یا توثیق راویان تفسیر قمی بر فرض پذیرش این مبنا توثیق عام می شود. در اینجا ما به کدوم عمل می کنیم؟ تضعیف خاص در این موارد مقدم است و باید ترجیح داده بشه بر توثیق عام. صورت هشتم، تعارض بین تضعیف عام و توثیق خاص. اگر تضعیف عام در مورد یک راوی دیدیم، مثلا گفتن واقفیون، واقفیون یک تضعیف عام است به لحاظ مذهب، از طرف دیگر توثیق خاص از مثلا نجاشی داشت شخص، در اینجا ما توثیق رو با فساد عقیده در کنار هم میگذاریم و نهایتاً میگیم این روایتی که شخص نقل میکنه از نوع موثقه شمرده میشه. صورت نهم، تعارض بین تضعیف عام و توثیق عام. از یه طرف گفته واقفیون یا زیدیون و مذهبش رو ذکر کرده و از طرف دیگر توثیق عام میداره، مثلا از راویان تفسیر قمی باشد یا از مشایخ نجاشی و امثال این موارد. در این گونه موارد هم تضعیف بر توثیق مقدم میشه. دلیل این جهت این است که اون تضعیفی که در اینجا قابل تصور هست، معمولا ظهورش و دلالتش قوی تر از اون توثیق عامی که مطرح میشه. صورت دهم، جرح از راوی امامی باشد و توثیق از غیر امامی. یعنی یکی از رجالیان امامی جرح کرده، اما یکی از رجالیان اهل سنت مثلا توثیق کرده. در این صورت قطعا قول امامی بر غیر امامی مقدمه. مثلا عطا ابن ابی الرياح مرحوم شیخ طوسی او رو تضعیف کرده، اما اهل سنت او رو توثیق کردن. این تضعیف برای ما مقدم است و بر اساس این جهت باید به اون اهتمام بشه. البته در این گونه موارد ما توثیق رو در جایی که میخوایم به شکل جدلی با مذهب مخالفمون بحث بکنیم، میتونیم بهش اخذ بکنیم، چون در مقام مجادله اون چیزی که طرف مقابل پذیرفته میتواند مستند قرار بگیره.
آشنایی با دانش رجال با کارشناسی استاد رحمان ستایش در برنامه راویان.
صورت یازدهم، توثیق از رجالی امامی باشد و تضعیف از رجالی غیر امامی. چنان که خیلی از بزرگان اهل سنت راویان شیعه رو تضعیف کردند، اما از اون طرف راویان امامی مذهب توسط رجالیان امامی مذهب توثیق شدند. در اینجا روشن است توثیق رجالی امامی مقدم می شود و تضعیف غیر امامی اعتباری ندارد. صورت دوازدهم و آخرین صورت این است که در صورتی که معدلین یا جارحین، کسانی که تعدیل کردند یا کسانی که جرح کردند، اگر متعدد بودند و تعدادشون زیاد بود، خود کثرت یکی از طرفین می تواند به عنوان مرجح شمرده بشه. مثلا در مورد سهل ابن زیادی که کشی رو تضعیف کرده، ابن فضال، نجاشی، ابن قزائری و طوسی در خیلی از کتابها او رو تضعیف کردن و در این حال شیخ طوسی در رجالش اون رو توثیق کرده، میشه به این جهت تمسک کرد و تضعیف رو بر توثیق مقدم داشت. البته این بر اساس این قاعده است، لکن شاید کسانی بر اساس قواعد دیگری این نکته رو در واقع مورد توجه و تحلیل قرار بدن. این قواعد همه میتواند مصداق داشته باشه، اما گاهی وقتی در مقام محاسبه و حساب و کتاب در رابطه بین یک توثیق و تضعیف فقط یک قاعده نیست، یکی دو قاعده مثلا تعدیل رو مقدم می‌داره، یکی دو قاعده دیگر هم ممکن است جاری بشه تضعیف رو مقدم بداره. در اینجا باید محاسبه کرد که کدام یک از وجوه در کدام طرف بیشترند و تقویت میکنن اون رو و ما رو به وثوق و اعتماد میرسانن. اگر خاطرتون باشه ما به عنوان مبنا در مسئله حجیت رأی رجالی به این رسیدیم که وثوق و اعتماد عقلایی نسبت به اون رأی ملاک کار هست. به طبع اونجایی که معارض نداشته باشه یک رأی، خود او وثوق‌آور میتونه باشه، اما در جایی که معارض داشته باشه کار ما میشه دو مرحله‌ای. یعنی در یک مرحله دومی باید مراجعه کنیم و تحقیق مجدد و دقیق تری بکنیم، تجدید نظر کنیم و حالا در این مرحله ببینیم باز وثوق و عقلایی چه حکم میکنه. در ما نحن فی این اجتماع قواعد نهایتاً باید مورد محاسبه قرار بگیره و به اونجا برسیم که تو این محاسبه کدام یک از دو طرف وثوق عقلایی قوی تری رو برای ما ایجاد میکنن و اون رو برای ما مطمئن میکنن. بر این اساس قول پنجم و تفصیلی که در اون 12 صورت ورد شد و در هر صورت حکمش بیان شد از نظر ما قول قوی تری هست و بر اساس این صورتهایی که تبیین شد ما میتوانیم تعارض رو حل بکنیم. لذا در جاهای مختلف قوانین و قواعدش متفاوت خواهد بود و همه یکسان نیستند. اما با توجه به نکته‌ای که در برنامه پیش ذکر کردیم و اون اینکه تعداد موارد تعارض جرح و تعدیل در بین امامیه خیلی زیاد نیستند، قواعدی که اختصاص داره به امامی مذهبها زیاد نخواهند بود، اما مواردی از قواعد مربوط به جاییست که تعارض بین جرح و تعدیل از سوی امامی مذهب و غیر امامی است که این هم در موارد خاصی جریان خواهد داشت. علی ای حال با این قواعدی که بیان شد تکلیف موارد تعارض جرح و تعدیل روشن شد و به این ترتیب ما می توانیم در جاهای مختلف بر اساس این قواعد عمل بکنیم. والحمدلله رب العالمین.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. مطرب از گفته ی حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد، در نمازم همه ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.